کتاب صوتی خارق العاده، زندگی ویلیام ماریون برانهام. کتاب دوم، مرد جوان و ناامیدی او. این کتاب شامل وقایع و اتفاقهای سالهای ما بین 1933 تا 1946 میلادی می باشد. نویسنده اوون یورگنسن. جایی در جهان یک نوجوان بیریا در حال جستجو برای پاسخ به سوالاتی است. آیا خدا واقعا وجود دارد؟ اگر چنین است، او چه کسی است؟ او کجاست؟ و آیا این خدا به زندگی من علاقمند است؟ این کتاب به شما محقق جوان اختصاص داده شده است، همان گونه که زمانی برای من چنین بود. کتاب دوم، فصل دوازدهم، ایستادن در هوا، 1933. ایمان تازه به دست آمده ی ویلیام برانهام به عیسی مسیح برای او امری فرعی به شمار نمی رفت. چیز اضافه‌ای مانند کره و مربا نبود که بر روی نان خود بمالد. آن خود نان بود. او مدت 24 سال بی هدف در بیابان روحانی خود سرگردان بود، گرسنه و تا مرز قحطی زدگی. در مفهوم روحانی او برای زنده ماندن از پوست درخت، برگ‌ها و علف تغذیه می‌کرد و اکنون برای اولین بار در زندگیش او در حال تغذیه از غذای حقیقی بود که مملو از خوراک روحانی بود. او از عیسی مسیح، نان حیات، کسی که از آسمان برای دادن حیات ابدی به انسان در حال مرگ نازل شده بود، تغذیه می کرد. بیلی احساس کرد که قدرت روحانیش هفته به هفته در حال رشد است. ناگهان جهان دارای معنای بیشتری از عرقها و تاولها ترد شدن و سردرگمی ها بود. اکنون بیلی امید و محبت و هدفی داشت که ابدی بود. ایمان او به عیسی مسیح به سرعت مبدل به کانون وجودش شد، محوری که تمام افکار و فعالیت‌های او حول آن می‌چرخید. بیلی در موعظه شبان شنید که خدای قادر مطلق به این دلیل افکارش را در کتاب مقدس بیان کرد تا هر مسیحی اراده خداوند را برای زندگی خود بداند و تنها کار لازم خواندن کتاب مقدس و دعا کردن است. این گفته به نظر منطقی می آمد و او کتاب مقدس خود را به طرز سیری ناپذیری خواند. مشتاق بود که معلوماتش را از کلام بالا ببرد تا بتواند به صورت روزانه آن را به کار گیرد. کتاب مقدس برای او همچون خانه‌ای پر از گنجینه بود که کاملا غیر منتظره به ارث برده بود. او میخواست به داخل همه اتاقها برود، کشوها را باز کند، کابینتها را باز کند و سر تا سر کمدها را بگردد تا ببیند اکنون دقیقا صاحب چه چیزی میباشد. او از 10 سال پیش که کلاس هفتم را به اتمام رسانده بود کتابهای زیادی مطالعه نکرده بود. بنابراین مهارت خواندن او ضعیف و کند بود. او معنای کلی را به اندازه کافی خوب فهمیده بود، اما نمی توانست اسامی دشوار عهد عتیق را تلفظ کند، همانند ارتحشستا، نبوکدنصر، زروبابل و بنایا. و او همچنین با ساختار دستور زبان عجیب کتاب مقدس کینگ جیمز درگیر بود. آن کتاب از گویش او که مربوط به کنتاکی می باشد بسیار فاصله داشت. هنگامی که بیلی اولین موعظه خود را در اوایل سال 1933 آغاز کرد، برای بلند خواندن از روی کتاب مقدس به زبان خود اطمینان نداشت. در عوض او هوپ را متقاعد کرده بود که پشتش بر روی سکو بنشیند و هر زمانی که به او علامت دهد متن را برای او بخواند. موضوع او فیض و توجه خدا در زندگی پرهیاهوی شمشون بود. هوپ متن بیلی را از کتاب داوران خواند و بیلی شروع به شرح دادن کرد. او قصد داشت چیزی را که عیسی در یوحنا باب 14 گفته بود برای جماعت بخواند. بیلی به هوپ سر تکان داد و او شروع کرد: دل شما مضطرب نشود. بیل در میان صحبت وارد شد. شنیدید که چه گفت؟ به خود اجازه مضطرب شدن ندهید. او دوباره سرش را به هوپ تکان داد و او به خواندن ادامه داد: به خدا ایمان آورید، به من نیز ایمان آورید. بار دیگر بیل قطع کرده: آیا شما این کار را می کنید؟ آیا حقیقتا ایمان دارید؟ و اینگونه اولین کوشش های ناشیانه خود را در راستای وضع ادامه داد. بلی، ناشی و متغیر، لیکن توسط یک خلوص نیت زیاد که او را سخنور ساخته بود رستگار شد. الابرانهام در بین هزار سخنان پسرش را با دقت مورد بررسی قرار می داد. این تغییر اساسی در زندگی بیلی، همچنین شفای معجزه‌آسای او، چیزی روحانی را در عمق روح او بیدار کرد. او با سپردن زندگیش به عیسی مسیح در سن 39 سالگی ایمان آورد. بیلی لبریز از شادی مادرش را در نام عیسی مسیح تعمید داد. بیلی که از واکنش مادرش تشویق شده بود، فشار آوردن بر روی پدرش برای آمدن به کلیسا را آغاز کرد. چارلز برانهام نپذیرفت و به رغم همه تلاش‌های بیل تسلیم آن راه نشد. این بیلی را ناراحت کرد. بیلی بر اساس تجربه هولناکی که در سن 14 سالگی داشت، زمانی که او ظاهراً به ناحیه روح‌های گمشده و سرگردان فرو رفته بود، نمی‌توانست نگرانیش را در مورد گمشدن کاهش دهد. اکنون بیلی اغلب دعا می کرد: خدای عزیز، اجازه نده پدرم به چنان مکانی برود. لطفاً بگذار فیض تو را ببیند و بخشش تو را بپذیرد. یک شب پس از آنکه افراد خانواده به رخت خواب رفته بودند، بیلی در مقابل اتاق جلویی بر روی یک تشک کاهی دراز کشید و برای پدرش که در یک میخانه محلی در حال مشروب خوردن بود دعا می کرد. در حال دعا کردن احساس کرد که صدایی میگوید: برخیز. او ایستاد و بدون اینکه دلیلش را بداند از در بیرون رفت. احساس میکرد که به سمت چیزی کشیده میشود. پشت خانه یک مسیر باریک از چند قطعه زمین خالی که مملو از گیاهان طاووسی بود عبور میکرد. این گیاهان مایل به قرمز به بلندی زانو هستند که در آن نواحی متداولند. بیلی راه را توسط نور ستاره ها دنبال کرد. هنگامی که به مرکز زمین رسید زانو زد، سرش را خم کرد، دستانش را به هم گره کرد و به دعا کردن برای پدرش ادامه داد. ناگهان چشمانش را گشود و از دیدن مردی که در فاصله سمتری مقابلش ایستاده بود یکه خورد. غیر عادی ترین مرد، کوتاه و کمی هیکلی، با موهایی تا شانه هایش، با تحریش و یک لباس سفید بلند و گشاد که در زیر نور ستاره ها به وضوح نمایان بود. آن مرد از پهلو به سمت بیلی ایستاده بود و به شرق نگاه می کرد. او شخص آرامی بود. دستانش روی هم قرار داشت و پاهایش به عقب و جلو می رفتند. یک پا کمی جلوتر از دیگری بود. بیل برای بار دوم به آن پاها نگاه کرد. شگفت آور اینکه آنها با زمین تماس نداشتند. همونطور که بند انگشتش را طوری که درد بگیرد گاز می گرفت، فکر کرد: صبر کن ببینم، من خواب نیستم. نه، من آنجا برای پدرم دعا می کردم که چیزی به من گفت بیرون به اینجا بیایم و اینجا این مرد ایستاده است. همه چیز بسیار واقعی به نظر می رسید. همون نسیمی که چمنهای بلند را تکان می داد، ردای سفید این شخص را نیز به صورت موجدار به حرکت درآورده بود. بیل تکه ای از گیاهان تاووسی را کند و مانند یک خلال دندان در دهانش فرو کرد. او فکر کرد او شبیه خداوند عیساست. نمی دانم که آیا اوست یا نه. بیلی مسیر را ادامه داد. خود را آنقدر نزدیک کرد تا توانست کمی بیشتر چهره آن مرد را ببیند. او گلویش را صاف کرد. آن مرد حرکت نکرد. بیل فکر کرد فکر کنم باید صدایش کنم. با صدای بلند گفت عیسی. آن مرد برگشت و دستش را دراز کرد. این آخرین چیزی است که بیلی به یاد دارد. او هوشیاریش را از دست داد و به زمین افتاد. لیکن قبل از بیهوش شدن آن صورت برای همیشه در حافظه‌اش نقش بست. صورتی بسیار باشکوه از لحاظ شخصیت که هیچ هنرمندی هرگز قادر به نقاشی کردن آن نبود. او دارای صورتی محکم و با اقتدار بود. به نظر می رسید که اگر او صحبت کند جهان به پایان خواهد رسید. و در این حال چشمانش مهربانی، دلسوزی و محبتی خاص را ساطع می کرد. بیلی در سپیده دم به خود آمد و دید که هنوز در آن زمین مابین گیاهان تاووسی در حال لرزیدن از سرمای هوای شب و لباس خوابش بود که از قرار معلوم با اشکهایش خیس شده بود. او به خانه رفت، لباس پوشید و سپس سرشار از هیجان برای پرسیدن نظر شبانش مستقیم به خانه او رفت. دکتر دیویس از این حادثه اصلا هیجان زده نشد. بیلی، این تو را دیوانه خواهد کرد. این شیطان است. فریب چنین چیزی را نخور. این سخنان دل سرد کننده از شخصی صادر می شد که بیلی برای او احترام زیادی قائل بود. او خانه کشیش را با ترس و سردرگمی ترک کرد. او تمایل به شنیدن یک نظر دوم داشت. بنابراین او دوست قدیمیش کشیش مکنی را ملاقات کرد. او به این خادم سال خورده هر چیزی را که رخ داده بود گفت. بردر مکنی، اکنون در این مورد چه فکر میکنید؟ کشیش مکنی چانه اش را متفکرانه مالش داد و سپس گفت خب بیلی، به تو خواهم گفت. باور دارم که اگر زندگیت را پاک حفظ کنی و فقط آنچرا که در کتاب مقدس است موعظه کنی، فیض خدا و غیره، ایمان دارم که آسوده تر خواهی بود. اگر جای تو بودم پس از چنین چیزهای فوق‌العاده‌ای از هم نمی پاشیدم. آقا، من این قصد را ندارم که پس از چنین چیزهای فوق‌العاده‌ای از هم بپاشم. فقط سعی دارم بفهمم که این چیست. کشیش مکنی سر تکان داد. بیلی، سالها پیش آنها از این دست تجربیات در کلیسا داشتند. اما وقتی که رسولان متوقف شدند، آن چیزها هم با آنها متوقف شد. اکنون تنها چیزی که ما در اختیار داریم که چنین پدیده هایی را نمایان می کند دیوها و احضار کنندگان ارواح می باشند. آه، برادر مکنی، این را جدی می گویید؟ بله، همینطور است. بیلی در فکر خود لرزید. آه خدایا، به من رحم کن. برادر مکنی، آیا در دعا به من ملحق خواهید شد که خدا هرگز اجازه ندهد این اتفاق دوباره برایم رخ دهد؟ می دانید که او را دوست دارم و نمی خواهم در این چیزها اشتباه کنم. بله بیلی، این کار را خواهم کرد. هر دوی آنها بر روی زمین خانه کشیش زانو زدند. کشیش مکنی دعا کرد. پدر آسمانی، از تو می خواهم مانع این وقایع شیطانی بشوی که مزاحم زندگی این جوان مسیحی شده است. بیلی در دعا تصدیق کرد: بله ای پدر آسمانی، لطفاً نگذار که این چیزها دوباره برایم رخ دهند. لیکن آنها به همان شکل به طور منظم رخ می دادند. گاهی اوقات او سنگینی عجیبی را حس می کرد که بر پوستش فشار وارد می کند. گویی چیزی یا شخصی نادیدنی نزدیک او ایستاده و بر او می دمید. پوست او مورمور می شد. رعب انگیز بود. در مواقع دیگر او مشغول کار بود و ناگهان خود را برای چند دقیقه در جایی دیگر می یافت که در حال تماشای وقوع چیزی است. او آن را با وضوحی می دید که گویی در یکی از صندلی های ردیف اول نمایش نشسته باشد. سپس به محل اولیه باز می گشت. خلسه به پایان رسیده، زندگی از سر گرفته می شد. گویی هیچ چیزی هرگز اتفاق نیفتاده باشد. اما آن تصویر در ذهن او ماند. او آنجا بود. او چیزی را دیده بود و نمی توانست آن را فراموش کرده یا نادیده بگیرد، حتی اگر معنای آن را نمی دانست. او دوباره به سخنان شبانش فکر کرد: اگر می خواهی اراده خداوند را برای زندگی خود بدانی، کتاب مقدس را بخوان و دعا کن. بیلی جایی را زیر یک درخت قدیمی بلوط پیدا کرد و تا اواسط شب بسیار در این مورد دعا کرد. مدتی که از نیمه شب گذشت، او خود را مرتب کرده و به خانه بازگشت. مادرش صدای وارد شدن او را شنید و او را صدا زد. به او گفت که خواهرش بیمار است. بیلی به اتاقی که دلروس در آن خوابیده بود رفت، زانو زد و برای خواهر 3 ساله‌اش دعا کرد. سپس به اتاق خودش در بالاخانه رفت. همین که در را بست، صدای ترخ تروغی مثل جرقه 2 سیم لخت را شنید. آیا برق در آن اتاق اتصالی کرده بود؟ چشمهایش پریزهای دیوار را بررسی می کرد که اتاق توسط یک نور عجیب سبز مایل به زرد پر شد. یک لحظه بعد اتاق به طور کامل ناپدید شد. به نظر می رسید که بیل در هوا ایستاده بود. ترس شدید عضلات قلبش را فشرد. چه اتفاقی در حال رخ دادن بود؟ آیا او در حال مرگ بود؟ یا پیش از این مرده بود؟ آن نور که هنوز در اطراف او می درخشید از یک منبعی که بالای سرش قرار داشت ساطع می شد. او شگفت زده به بالا نگاه می کرد. همونطور که یک ستاره بزرگ مشتعل به سمت او می آمد، قلب بیلی مانند یک طبل به صدا در آمد. سینه‌اش فشرده شده و نمی توانست نفس بکشد. او سعی کرد فریاد بکشد، اما نمی توانست هیچ هوایی را از ریه‌اش به بیرون بفرستد. تعجب آور این که همونطور که آن گوی آتشین نزدیکتر می شد، اندازه‌اش بزرگتر از دستش به نظر نمی رسید. آنگوی بدون هیچ نیرویی به سینه‌اش برخورد کرد و خود را در قلب بیلی دفن کرد. در آن لحظه صحنه تغییر یافت. بیلی خود را ایستاده بر روی یک تپه پوشیده از چمن یافت. روبروی او بر روی زمین یک شیشه آب نبات قدیمی قرار داشت، از آن نوع که پایین آن مربعی شکل و در آن دایره ای بود. لیکن به جای اینکه حاوی آب نبات نعنایی باشد، یک شب‌پره را در اسارت داشت که دیوانوار به شیشه ضربه وارد می کرد و سعی داشت که خود را رها سازد. بیلی برای دیدن حومه شهر به سمت راست خود چرخید. آنجا فرشته‌ای سخت گیر و مهیب ایستاده بود با ردایی که به نظر می رسید از خود نور ساطع می کرد. بیلی همونطور که سعی می کرد چهره فرشته را ببیند، چشمانش را در هم کشید، اما از آن سر در نیاورد. آن فرشته یک نور مهالود به نظر می آمد. فرشته گفت: مراقب باش، چیزی را که باید به تو نشان بدهم تماشا کن، و به سمت آن کوزه اشاره کرد. زمانی که بیلی به کوزه نگاه کرد، دستی را دید که یک سنگ را پرت کرده به شیشه خورده و زندان آن خفاش فرو ریخت. آن خفاش چاق سعی کرد پرواز کند، اما نمی توانست از زمین بلند شود. بدنش بیش از حد برای بالهای کوتاه و پهنش سنگین بود. خفاش دهانش را باز کرد و انبوهی از مگس به بیرون ریخته شدند و وزوزهای خشمناکشان هوا را پر کرد. مگس ها در همه جهت پخش شدند. یکی از آنها داخل گوش بیل شد. بیلی یکی خورد. فرشته گفت مراقب باش. مگس ها نشان دهنده ارواح شیطانی بودند، مانند ارواح غیبگو و طالبین. مراقب باش. بیلی نمیدانست که چطور به خانه برگشته است. یک ثانیه پیش او روی یک تپه کوچک پوشیده از چمن ایستاده و ثانیه ای دیگر به اتاق تاریکش باز میگشت. او در این میان حتی پلک نزده بود. او کجا بود؟ چطور به آنجا رفت و سپس چگونه بازگشت؟ این تجربه عجیب و غریب او را آشفته و نگران ساخته بود. بدین ترتیب او داخل تخت خواب خزید، لیکن آن شب نتوانست بخوابد. او بارها و بارها هشدار فرشته را در ذهنش به گردش درآورد و شگفت بود که معنای آن چه میتوانست باشد. روز بعد بیلی سر کار بسیار مراقب و حتی بیقرار بود. او انتظار وقوع چیز عظیمی را داشت. در طول وقت نهار او در یک فروشگاه مواد غذایی ایستاد، جایی که دوستانش جورد دارک و برادرش اد کار می‌کردند. بیلی آن پشت رویایش را برای جورد تعریف می‌کرد که یک زن از در اصلی خارج شد. یک فشار خاص بیل را لمس کرد، همان حسی که زمان سوار شدن در آن اتوبوس و مواجه شدن با یک منجم تجربه کرده بود. او این موضوع را با دوستش در میان گذاشت. جورج، چیز عجیبی در مورد آن خانم وجود دارد. آن زن پشت صندوق ایستاد و به دارک گفت من دنبال مردی به نام برانهام هستم. به من گفته شده که اون مرد خداست. خب، شما خوششانس هستید. او اکنون در این فروشگاه است. اد به سمت پشت فریاد زد. بیل، کسی اینجاست که میخواهد تو را ببیند. هنگامی که بیلی جلو آمد، آن زن پرسید آیا شما ویلیام برانهام نبی خدا هستید؟ من ویلیام برانهام هستم. آیا شما همان کسی هستید که در بیمارستان برای آقای ویلیام مریل معجزه کرد و همچنین خانم مریدر اوهانیون را پس از آنکه 17 سال فلج بود شفا داد؟ بیلی سرش را تکان داد. خانم، اشتباه متوجه شده اید. من ویلیام برانهام هستم و هنگامی که آن دو معجزه رخ داد آنجا بودم. من آنها را شفا ندادم. عیسی مسیح آن معجزات را انجام داد. این امر او را خوشنود کرد. من مقداری از اموال خود را گم کردم و از شما می خواهم که آن را برایم پیدا کنید. بیلی متوجه معنای صحبت او نشد، لیکن می دانست که این وضعیت همانیست که در رویای شب قبل به او هشدار داده شده بود. او گفت خانم، شما نزد شخص نامناسبی آمده اید. شما باید به دنبال یک فالگیر یا واسطه ارواح باشید. او متعجب به نظر می رسید. شما واسطه ارواح نیستید؟ نه، نیستم. واسطه ها از شیطان هستند. من یک مسیحی و دارای روح خدا هستم. نگاه او سرد شد. ناگهان بیل متوجه شد که او خود یک واسطه بود. بیلی گفت شب گذشته خداوند در رویا یک فرشته ای را فرستاد تا به من از آمدن شما هشدار داده و بگوید که مراقب باشم. این کاری که شما در آن هستید از شیطان است و روح خدا را محزون می سازد. آن زن قلبش را گرفت. من به مقداری دارو نیاز دارم. خانم، دست از این کارها برداری و قلب شما خوب خواهد شد. او بر روی پاشنه‌اش چرخید و در حالی که پاهایش را به زمین میکوبید با رنجش از فروشگاه خارج شد. هنگامی که هنوز در دید قرار داشت ایستاد و قلبش را محکم گرفت. با فریادی تیز در پیاده رو نقش بر زمین شد و قبل از اینکه اد و بیل به او برسند فوت کرده بود. پیغام‌های دیگری نیز از طریق رویا به او داده می‌شد. اگرچه آنها همیشه خیلی واضح و مشخص شده نبودند. در یکی از آنها بیلی خود را جست و خیز کنان در یک جاده که رو به تاریکی شب می‌رفت دید. او بسیار شاد و خرم بود، مانند همان احساسی که در اولین سپردن قلبش به خداوند عیسی مسیح تجربه کرده بود. در آن رویا او در حال جست و خیز و مشت به هوا زدن برای ابراز شادی خود بود. ناگهان ابر بزرگ تاریکی به سمت او رفت، مثل سگی که برای گاز گرفتنش می رفت. بیلی مبهوت به آن لگد زد و فریاد کشید: ای سگ، دور شو! آن شکل سایه مانند برخاست و قائم ایستاد. بیل از دیدن اینکه آن موجود به هیچ وجه سگ نبوده، بلکه یک مرد بلند قد سیاه پوش بود، متعجب شد. آن مرد با خشم گفت: تو مرا یک سگ صدا زدی؟ بیل عذرخواهی کرد: متاسفم آقا، من فکر کردم شما یک سگ هستید، چون بر روی دست و زانوهایتان بودید. آن مرد دندانهایش را به هم سایید و گفت: اگر می توانی یک بار دیگر مرا سگ صدا کن، تو را خواهم کشت. آن مرد از کمربندش یک چاقوی منحنی بلند بیرون آورد و با قدم‌های آرام و مصمم به بیلی حمله کرد. قصد و نیت چشمانش کشتن او بود. بیلی همونطور که عقب می کشید التماس کرد: لطفاً آقا، لطفاً باور کنید، من نمی دانستم که شما انسان هستید. واقعا فکر می کردم که شما یک سگ هستید. آن مرد جنون گرفته هرگز شک و تردید به خود راه نداد. با هر قدمی که بر می داشت بیشتر شبیه یک ابلیس به نظر می رسید. کاری خواهم کرد که دیگر مرا سگ نخوانی، تو را خواهم کشت. ناگهان پشت بیل به یک نهر سرپوشیده برخورد کرد. او به دام افتاد. آقا، من از مردن باکی ندارم، چون عیسی را در قلبم دارم. فقط می‌خواهم شما باور کنید که به اشتباه شما را سگ صدا زدم. آن پیکر سیاه بدون آن که توجه کند فقط با خشم می‌گفت: تو را خواهم کشت. او چاقو را بالا برد و در حالت آماده باش برای ضربه زدن نگه داشت. بیلی برای دریافت کمک فریاد کشید. در آن لحظه صدایی از بالا شنید که مجبور شد به بالا نگاه کند. مردی ملبس به یک ردای سفید از آسمان پایین آمد. او پایش را محکم در سمت راست بیل قرار داد و با نگاهی محکم و مصمم با مهاجم او روبرو شد. آن مهاجم عقب کشید. چاقوی او که هنوز بالا در هوا قرار داشت لرزید و از انگشتانش به زمین افتاد. آن پیکر سیاه با تمام سرعت دور خود چرخید. مرد ملبس به ردای سفید رو به بیل کرد و لبخند زد. حداقل بیل فکر می‌کرد که آن لبخند بود. بیل تا حدی که می‌توانست تلاش کرد که آن چهره را واضح ببیند، اما ظاهر آن فرشته تار و غیر قابل تشخیص بود. آن مرد با محکم کردن ردا به دور خود به سوی آسمان حرکت کرد. سپس آن رویا به پایان رسید. این رویا چه معنایی می توانست داشته باشد؟ بیلی مطمئن نبود. اما تا زمانی که چیز مشخص تری خود را نشان ندهد، او این رویا را اینگونه برداشت کرد که خدا برای محافظت او در مقابل هر تله‌ای که شیطان برای او قرار می دهد، فرشته‌ای خواهد فرستاد. ویلیام برانهام خدمت جدیدش را جدی گرفته بود. او ثابت قدم در عهدش در هر فرصتی انجیل را موعظه می کرد و ایمانش را در محبت و نیکویی عیسی با دوستان قدیمی، آشنایان معمولی و افراد کاملا ناشنا در میان می گذاشت. یکی از اولین اشخاصی که او به سوی خداوند هدایت کرد آقای شورت، معاون کلانتر محلی بود، کسی که سگ شکاری بیلی فریتز را مسموم کرده بود. بسیاری دیگر پیروی کردند. بیلی به طور مداوم در مورد عیسی شهادت می‌داد. همچنین او نمی‌ترسید که در محیط‌های نامرسوم سخن بگوید. محیط‌هایی مانند ایستگاه‌های اتوبوس، تعمیرگاه مکانیک‌ها، گوشه خیابان‌ها و پارک‌های شهر، هر جایی که او می‌توانست جمع زیادی از مردم را بیابد که مایل باشند برای گوش سپردن به اندازه کافی بایستند. در نتیجه ایمان او دائما به چالش کشیده می شد. یک روز شنبه، بیل در یک پارک در حال موعظه برای گروهی کوچک از مردم عادی بود. مردی که در کنار پارک زندگی می کرد با دستی پر از یک کیسه مواد غذایی قدم می زد. بیلی او را می شناخت. زمانی این مرد برای کشیش شدن در کلیسای کاتولیک رومی تحصیل کرده بود، اما به طور کلی از دین رو گردانده بود و حال او به بیدینی اعتراف می کرد. این شخص در حالی که یک تکه تنباکوی جویدنی را داخل دهانش می جوید دقیقه ایستاد تا گوش دهد. او بالاخره گفت: واحس، شما در مورد کتاب مقدس طوری صحبت می کنید که گویی چیز خوبی است. آن کتاب آزار دهنده ترین کتابی است که تا به حال نوشته شده است. آن کتاب چنان فریب دهنده است که نباید اجازه حضور در میان ادبیات عمومی را داشته باشد. بیلی گفت: خب، اینجا یک کشور آزاد است. شما در عقاید خود آزادید. آن کشیش سابق آب دهان کثیف ناشی از تنباکو را به فاصله کم از پای بیل به زمین انداخت. واعظ، آیا حقیقتاً ایمان داری که خدایی وجود دارد؟ بله آقا، همینطور است. آیا میدانی که این شخص عیسی یک انسان خدا بود؟ بله آقا، من ایمان دارم که عیسی مسیح انسان و همچنین خدا بود. آیا ایمان داری که او در آن جسم انسانی از مردگان برخاست؟ بله آقا، همینطور است. آن مرد تکه دیگری از تنباکو را با دندان کنده و آن را درون دهانش جای داد. اگر بتوانم به تو ثابت کنم که چیزی به عنوان انسان خدا وجود ندارد، خواهی پذیرفت؟ بله آقا، میپذیرم. آن مرد پوزخند کنایه آمیزی زد. بسیار خوب، واعظ، به من بگو چند حس در بدن انسان وجود دارد؟ بی خیال، شما که می دانید چند حس در بدن وجود دارد. بله، اما می خواهم که آنها را نام ببری. بیلی بیدرنگ گفت: بینایی، چشایی، بویایی، لامسه و شنوایی. بسیار خوب، اگر همونطور که می گویید عیسی یک انسان خدا بود، پس یکی از این پنج حس باید آن را حس کند، درست نیست؟ جمعیتی که در اطراف آنها ایستاده بود با دقت کامل گوش می دادند. بیلی محتاطانه پاسخ داد: به اندازه کافی معقول به نظر می رسد. چرا؟ آیا تا به حال خدایت را دیده ای؟ خب بله، من چند شب پیش. آن مرد میان حرف او دوید: پس بگذار من هم او را ببینم. راجع به ایمان سخن نمیگویم. حس بینایی من درست مانند حس بینایی توست. بیلی گفت: من او را در رویا دیدم. پس بگذار من هم او را در رویا ببینم. من نمیتوانم به شما یک رویا بدهم. تنها خداست که میتواند یک رویا را نشان دهد. خوب، باور دارم که تو با هیچ یک از حواس پنجگانه خود با او ارتباط برقرار نکرده ای. من او را احساس می کنم. خب اگر تو او را احساس می کنی، بگذار من نیز او را احساس کنم. قدرت احساس من به خوبی مال تو است. عیسی را به اینجا بیاور تا بتوانم او را احساس کنم، آنگاه به او ایمان خواهم آورد. بیلی که دست پاچه شده بود گفت: من او را در قلبم احساس می کنم. آن مرد جواب داد: پس بگذار من هم او را در قلبم احساس کنم. اگر ایمان آورید. حال من می خواهم حقیقت را بدانم، نه روانشناسی. و تکه دیگر از تنباکو را از دهان خود بر روی پاهای بیلی انداخت. بیل گفت: آقا لطفاً روی پاهایم آب دهان نیندازید. آن کشیش سابق نگاه پیروزمندانه ای کرد. خوب واعظ، تو کاملاً مشغول هستی، نیستی؟ تو هرگز او را ندیده ای، لمس نکرده ای، نچشیده ای، بو نکرده ای یا نشنیده ای. بنابراین اگر حواس پنجگانه او را آشکار نمی کند، پس چیزی به عنوان خدا وجود ندارد و باید از فریب دادن این مردم با این چرندیات دست برداری. آن مرد دارای استدلال سفت و سختی بود. بیلی در قلب خود برای درک بیشتر دعا می کرد. آقا باور دارم که شما چند نکته خوب دارید. آن مرد پوزخند زد. داری به خودت می آیی، اینطور نیست؟ بیلی گفت: شاید اینطور باشد. شما مرد باهوشی هستید. شما دارای ذهن خوبی هستید. آن شخص دوباره آب دهان بیرون انداخت و با صدای بلند خندید. مطمئنن من ذهن خوبی دارم. مادرم هرگز ما را احمق پرورش نداده است. فقط یک لحظه. آیا شما گفتید که دارای ذهن هستید؟ خوب، مسلماً من دارای ذهن هستم. آیا همه ذهن ندارند؟ بیلی پرسید: آیا آن ذهن انسانی است؟ آن مرد متعجب و متحیر نگاه کرد. مشکل چیه پسر؟ تو باید عقل خودت رو از دست داده باشی. البته که ذهن انسانی است. بیل گفت: پس اگر ذهن انسانی است، یکی از حواس پنجگانه باید آن را آشکار سازد، اینطور نیست؟ خب گمان کنم. آیا شما تا به حال ذهنتان را دیده اید؟ حال نوبت آن بیدین بود که دست پاچه شود. خب پزشکان می توانند. بیلی صحبت او را قطع کرد. حال مغز نه، بلکه ذهن. تفاوتی میان مغز و ذهن وجود دارد. مغز بخشی است که اگر پشت جمجمه را نگاه کنید می توانید آن را ببینید. ذهن افکاری است که مغز فکر می کند و شما هرگز ذهن خود یا شخص دیگری را ندیده اید. دیده اید؟ نه، فکر کنم ندیدم. آیا تا به حال ذهن خود را بو کرده، چشیده یا گوش کرده اید؟ نه، هرگز این کار را انجام نداده اید. داده اید؟ بنابراین با توجه به استدلالتان شما دارای ذهن نیستید. آن مرد با عصبانیت گفت: من می دانم که دارای ذهن هستم. بیل که از رساندن منظورش خوشحال بود گفت: من نیز می دانم که خدا را دارم. سپس به یک صحبت پایانی هوشمندانه فکر کرد. در میان جمعیت پسر جوانی ایستاده بود که یک گل رز را با سوزن تهگرد به یقه کتش وصل کرده بود. بیل آن سوزن تهگرد را قرض گرفت و گفت: حال متوجه منظور من می شوید؟ و آن سوزن را در بازوی کشیش سابق فرو کرد. آی! بیلی پرسید: این را احساس کردی؟ او در حالی که ابرویش را در هم کشیده و بازویش را مالش می داد با پرخاش گفت: مسلماً. بیلی آرام خندید. عجیب است، من چیزی احساس نکردم. مردم اطراف او نیز خندیدند. بگذار سوزن را در بدنت فرو کنم، آن وقت خیلی خوب احساس خواهی کرد. حال بیلی حریفش را درست همان جایی در اختیار داشت که می‌خواست. منظور من هم دقیقاً همین است. اگر همان مسیحی را بپذیرید که من پذیرفتم، آن وقت او را همانطور که من احساس می‌کنم احساس خواهید کرد. آن مرد بیدین عصبانی و متقاعد نشده آنجا را ترک کرد. بیلی تعجب نکرده بود. اگرچه تنها چند ماه بود که او مسیحی شده بود، اما به تعداد زیادی از مردم این شهادت زنده را داد تا درک کنند که او نتوانست ذهن یک شخص را با یک استدلال خوب تغییر دهد. ایمان مکاشفه‌ای بود که از سمت خدا آمده بود. پایان فصل 12 از کتاب 2.